وقتتون بخیر باشه شنونده های گرم و صمیمی رادیو سبا. یه بار دیگه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه ها رو خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سپاس از همراهیتون. دعوت میکنم با ما گنجه رو بشنوید.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا می شد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک می کشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا می کردی. کلیله و دمنه، تذکرت الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوسنامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه
به نام خدا.
من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. اگه یادتون باشه داشتیم منطق الطیر عطار میخوندیم با هم. عطار نیشابوری این کتابو به شعر نوشته و تو این اشعار داستان سفر پرنده ها به قله قاف برای پیدا کردن سیمرغ روایت کرده. ماجرا اینه که هدهد پرنده خردمند داستان تمام پرنده ها رو جمع میکنه و بهشون خبر میده چه نشستید که ما بزرگ و پادشاهی داریم به اسم سیمرغ که همه چی تمومه و قدرتمند. هیچ کاری تو زندگی ما مهمتر از این نیست که راه بیفتیم و خودمونو به سیمرغ برسونیم. پرنده ها بعد از اینکه عذر و بهونه هایی میارن، بالاخره راضی میشن و به رهبری هدهد راه میافتن به طرف قله قاف. اونا بعد از اینکه راه درازی رو پرواز کرده بودن، خسته و زخمی از مسیر سختی که طی کرده بودن توقف کردن و دور هدهد جمع شدن تا مسائل ذهنی خودشونو بپرسن. تعداد زیادی از پرنده ها از راه برگشته بودن و بعضی ها هم نتونسته بودن سختی راه و طاقت بیارن و جون داده بودن. پرنده ها یکی یکی سوال می کردن و از هدهد جواب می گرفتن. تا اینکه بالاخره یکی از پرنده ها پرسید این راه چند فرسنگه و چقدر مونده تا به مقصد برسیم؟ هدهد جواب داد 7 مرحله مونده که اگر از این 7 مرحله بگذاریم به خدمت سیمرغ می رسیم. البته چون هیچ کس تا به حال از این سفر بر نگشته، معلوم نیست چه مسافتی باقی مونده و این راه چند فرسنگه. بعد هدهد شروع کرد به توضیح دادن درباره اون 7 وادی. از وادی طلب گفت و اینکه هر کس به این وادی برسه از هر خواسته‌ای به جز سیمرغ رها میشه. بعد از وادی عشق گفت، جایی که باید در شعله عشق به سیمرغ سوخت و تبدیل به آتش شد. مرحله سوم که وادی معرفت و شناخت بود رو هم به خوبی توضیح داد. گفت که هر کس بخواد از این مرحله به سلامت عبور کنه، با باید به آنچنان شناختی از خودش برسه که راه و روش خاص خودش رو برای رسیدن به سیمرغ پیدا کنه. از چهارمین مرحله هم که وادی استقنا و توانگری بود حرف زد. هدهد گفت تو این مرحله به جایی می رسید که از هر چیزی به جز سیمرغ بی نیاز می شید. هر چیز به جز اون به چشمتون نمیاد و همه چیز در نظرتون میشه سیمرغ. مرحله پنجم مرحله توحید بود. هدهد درباره وحدت و یکی شدن و یکی بودن همه مخلوقات با خالقشون حرف زد و گفت هر کس به وادی توحید برسه همه چیز و همه کس رو یکی میبینه و از منیت خودش رها میشه. اما بالاخره نوبت رسید به وادی ششم، یعنی مرحله‌ای به نام حیرت. هدهد گفت اینجاست که همه چیز معنا و مفهوم خودش رو از دست میده و شما احساس میکنید هیچ چیز نمیدونید. نمیدونید کی هستید، نمیدونید اینجا چه میکنید، نمیدونید عاشق کی بودید، دین و مسلکتون چی بوده، حتی نمیدونید چه جور موجودی هستید. همه چیز هستید و هیچ چیز نیستید و فقط مبهوت و متحیرید. و اما مرحله هفتم. خیلی سخته که از مرحله هفتم براتون حرف بزنم. از وادی فقر و فنا مشکل میشه سخن به میون آورد. عین این وادی فراموشی بود، گنگی و کری و بیهوشی بود. صد هزاران سایه جاوید تو، گم شده بی نیز یک خورشید تو. تو این مرحله هر چی جز سیمرغ فراموش میشه. چیزی به جز اون چه سیمرغ بخواد نمیبینید و نمیشنوید و انجام نمیدید. مثل موجی که در دریا به حرکت در میاد و هر نقشی که بر ساحل باشه پاک میکنه و جز جاپای موج چیزی توی ساحل باقی نمیمونه. تو این مرحله درسته که همه فنا میشید، اما خیلی مهمه که با چه فکر و نیتی اونجا رسیدید. مثل عود و خیمه که وقتی توی آتش میسوزن ظاهرا فرقی با هم ندارن. هر دو میسوزن و خاکستر میشن، اما از یکی عطر استشمام میشه و از اون یکی نه. دریای پاکی رو در نظر بگیرید که پاکی در اون غرق میشه. پاکی رو در دریای پاک دیگه نمیشه پیدا کرد، اما اگه چیز ناپاکی در این دریا باشه هر جا که غرق شده باشه باز با دریا یکی نمیشه. بعد حکایتی نقل میکنه از یه شبی که پروانه هایی برای رسیدن به شمعی دور هم جمع شدن. همه پروانه ها با هم به اتفاق نظر رسیدن که باید یکی رو بفرستن تا بره و از شمع اخبار و اطلاعاتی به دست بیاره. یه پروانه مأمور شد و راه افتاد به طرف یه قصر. از دور توی فضای قصر روشنایی شمع رو دید. برگشت و شروع کرد به توصیف کردن هر چیزی که از اون نور فهمیده بود. ناقدی کو داشت در مجمع مهی، گفت او را نیست از شمع آگهی. یکی از بزرگان پروانه ها که صاحب نظر هم بود گفت این پروانه چیزی از شمع نفهمیده. نمیشه روی حرفاش حساب کرد. باید یکی دیگر رو بفرستید. خلاصه پروانه دیگه ای رو فرستادن به قصر. این پروانه تا روشنایی شمع رو دید با سرعت به طرف روشنایی پرواز کرد و شروع کرد به چرخیدن دور پرتو نور شمع. بازگشت و نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. این یکی پروانه هم برگشت و هر چیزی که فهمیده بود و توضیح داد. باز اون پروانه صاحب نظر توضیحات رو نقد کرد و گفت این چیزایی که میگی نشونه های به درد بخوری از شمع نیست. حرفای تو هم کمکی به ما نمیکنه. دیگری برخاست میشد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست و گردن گشت با آتش به هم، خیش را گم کرد با او خش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. پروانه دیگه‌ای مأمور شد که بره و از شمع نشونه‌های بهتری پیدا کنه. این یکی رفت و مستقیم خودشو به شعله شمع سپرد. تمام بدنش آتش گرفت و شروع کرد به سوختن و سرخ شدن. پروانه صاحب نظر وقتی از دور این صحنه رو دید گفت این پروانه در کار است و بس. کس چه داند؟ او خبردار است و بس. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یا بیز جانان یک زمان. گفت فقط این پروانه فهمید شمع چیه و بس. هیچ کس جز اون نمیدونه و نمیتونه بفهمه و این حکایت منظور هدهد از مرحله فقر و فنا رو به بیان بهتری برای پرنده ها توضیح میده. عطار حکایتی می نویسه از مرد عاشقی که از بس بیقراری و گریه کرده بود یه گوشه‌ای خوابش برده بود. تو همین حین معشوقش بالای سرش رفت و دید خوابیده. سری چیزی برای نوشتن پیدا کرد و شروع کرد به نوشتن نامه‌ای برای مرد عاشق. بعد هم نامه رو به آستینش بست و رفت. مرد عاشق وقتی از خواب بیدار شد نامه رو پیدا کرد و با زاری شروع کرد به خوندن. معشوق نوشته بود اگه بازرگان و حسابگری باید حواست بیشتر از این جمع باشه، اگر هم زاهدی که باید شب زنده داری کنی و بیدار بمونی، ور تو هستی مرد عاشق شرم دار، خواب را در دیده عاشق چه کار، اگر هم عاشقی باید خجالت بکشی از این که چشم روی هم میذاری، اگر هم هیچ کدوم از اینا نیستی پس اینقدر لاف عاشقی نزن، گر به خسبت عاشقی جز در کفن، عاشقش گویم ولی برخیشتن، چون تو در عشق از سر جهل آمدی، خواب خوش بادت که نااهل آمدی، اگر عاشقی به جز موقع مرگ بخوابه، حتما عاشقه ولی فقط عاشق خودشه، اگه تا این حد با نادونی اومدی که عاشقی کنی، پس خوب بخواب که راه و اشتباه اومدی. بله، این حکایت که تموم میشه دیگه حرفی باقی نمیمونه. حالا هدهد هفت مرحله باقی مونده تا قله قاف و آشیونه سیمرغ رو برای پرنده ها توضیح داده و باید دید پرنده ها از این هفت مرحله به سلامت میگذرن و به سیمرغ میرسن یا نه. اما شما برای شنیدن ادامه این داستان باید تا قسمت بعدی برنامه صبر کنید. من تا اون روز همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
سپاس از همراهی شما شنونده های گرم و صمیمی رادیو سبا، از اینکه ما رو همچنان دنبال کردین. ما همچنان با شما همراه هستیم. امیدوارم که شما عزیزان هم ما رو با پخش و شنیدن برنامه ها همراهی بفرمایید و امیدوارم که از ما بابت پخش این برنامه ها تا این لحظه راضی و خرسند باشید. درود بر شما عزیزان از اینکه با ما همراه بودین و ازتون دعوت میکنم بعد از دقایق دیگه با هم بشنویم رد پای نشانه ها رو.
رد پای نشانه ها. به نام خدا.
در رد پای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که رد پاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
از بچگی با هم بزرگ شده بودیم، من و پسر خالم حبیب. چون همسن بودیم از همون بچگی همه ما رو با هم مقایسه میکردن. اون از من درس خونتر بود، حتی باهوشتر. نه فقط توی درس و مدرسه، بلکه توی همه چیز. با اینکه پسر خالم بود، دوستم بود و واقعا دوستش داشتم، اما حرفای بقیه باعث میشد دلم نخواد اون پیشرفت کنه. تا خودم کمتر سرزنش بشم. نه تنها فامیل، که خانواده خودم هم حبیبو میزدن توی سرم. اما حبیب خودش اینطوری نبود. هیچ وقت نه داشته هاشو به روخم میکشید، نه تنها کنایه میزد. اتفاقا تا جایی که میتونست دست منم میگرفت تا رشد کنم. به هم کار داده بود و بنا به اعتمادی که به هم داشت، بخشی از کارشو به هم سپرده بود. با همه اینا، حرف مردم آزاردهنده تر از اون چیزی بود که بتونم تحمل کنم. کار خوبی نکردم، اما از اعتمادش سوء استفاده کردم. کاری کردم که کارش بخوره زمین، اما طوری همه چی رو چیده بودم که متوجه نشه کار منه و همه رو انداختم گردن یکی دیگه. اما حبیب اخراجش نکرد. اینطوری شد که شک کردم شاید بو برده که کار من بوده. با پرسجو و پیگیری متوجه شدم به اون شخص گفته میدونم کار تو نیست، تو به کارت ادامه بده و نگران نباش. بعد از شنیدن این قضیه خواستم خودم زودتر برم پیشش، ازش عذرخواهی کنم، شاید اونطوری آینده بهتری در انتظارم می بود. رفتم دفترش. به منشیش که اسممو گفتم از جاش بلند شد و با احترام ازم خواست برم تو اتاق. گفت که حبیب همیشه تعریفمو میکنه، از خوبی من میگه و خیلی برام ارزش و احترام قائله. وارد اتاق شدم، سلام علیک کردیم و نشستم. شک کردم که چیزی بگم یا نه. اگه فهمیده بود کار منه، پس چرا منشیش انقدر بهم احترام گذاشت و گفت حبیب همیشه از خوبیام میگه. دلو به دریا زدم و همه چی رو گفتم. حبیب که طبق حدسم خودش فهمیده بود کار من بوده، بعد از عذرخواهی من گفت اشکال نداره داداش، انقدر در حقم خوبی کردی که یادم نمیره. حالا هم برو همه چی رو فراموش کن، منم فراموش میکنم. بعد از اون هیچ وقت اون ماجرا رو بروم نیاورد. منم با جون و دل براش کار کردم. دیگه هم به حرف هیچ کسی اهمیت ندادم، چون به مردونگی حبیب میارزه.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدی.
امام حسن عسکری فرمودند بهترین برادر تو کسی است که خطای تو را فراموش کند و نیکی تو را نسبت به خودش یادآوری کند.
همونطور که شنیدیم، کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه ها هست و تونستن از سخنهای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه یه دیگه برمیگردیم.
وقتتون بخیر باشه دوستان. خیلی سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده های گرم و صمیمی که همپای برنامه های رادیو سبا هستید. سپاس از شما دوستان. ازتون دعوت میکنم با برنامه های رادیو سبا همچنان با ما همراه باشید.
غصه میمیرم مرا مگذار و مگذر دلگیره دلگیرم از غصه پای از رحمان در این دشت تبدار با پای از رحمان در این دشت بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل بر نمیگیرم، دل بر نمیگیرم، مرا مگذار و مگذار. آشفته تر ز آشفتگان روزگار، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر، مگذار و مگذر، مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذر.
دل دل میگیرم از غصه، میگیرم مرا مگذار و مگذار، مرا مگذار.